ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پال کلومن بیکن، شازدافر ناروی در افغانستان، می‌گوید حکومت طالبان برای گسترش رابط با ناروی باید به حقوق زنان از جمله دسترسی آنها به کار و تحصیل احترام کند. و این را در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل، گفته است. با گفته آقای بیکن، در این دیدار همچنان به گام‌های مثبت در کاهش تولید مواد مخدر و حملات تروریستی هم اشاره کرده است. وزارت خارجه طالبان هم با نشر اعلامیه از این دیدار خبر داده و به نقل از امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، گفته که جامعه جهانی با افغانستان همکاری کافی نداشته است. مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده در رابطه با بازگشایی دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. در این نامه که دیروز سه‌شنبه نشر شد، آمده که 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال بخش‌های مختلف و دانش آموزان از این نامه حمایت می‌کنند. نویسندگان از رهبران جهان خواستند با تعهدات خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در کنار دختران و زنان افغانستان بایستند و به گفته آنها اپارتاید جنسیتی موجود را نادیده نگیرند. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شبه نظامیان بر یک پایگاه نظامی در ایالت بلوچستان حداقل 4 سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. این حمله شب گذشته در منطقه پشتونشین ژوب رخ داده است. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که در حمله متقابل نیروهای امنیتی حداقل 3 مهاجم هم کشته شدند. پیش از این محمد عظیم کاکر، ولسوال ژوب، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که افراد مسلح حوالی ساعت 2 شب به پایگاه نظامی حمله کردند که پس از آن نیروهای امنیتی حمله متقابل را آغاز کردند. با گفته کاکر، درگیری برای مدت طولانی دوام کرد. و انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در حاشیه نشست سران ناتو در لیتوانیا با جو بایدن همتای امریکاییش دیدار کند. همچنان دیدار زلنسکی با ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، و اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی برنامه ریزی شده است. سوناک دیروز گفت که 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان توافقنامه‌ای را امضا خواهند کرد که تضمین‌های امنیتی بلند مدت را برای اوکراین فراهم می‌کند. کیف انتظار داشت که در نشست جاری سران ناتو پیوستن اوکراین در این پیمان اعلام شود، اما ناتو روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که آینده اوکراین در ناتو باز است و پیشنهاد عضویت کیف به پیمان ناتو پس از موافقه همه اعضای این پیمان و همچنان تکمیل شرایط اصلاح اوکراین صورت خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. شماری از مالکان سالن‌های آرایشگاه زنانه در یک گردهمایی خواهان پس گرفتن تصمیم طالبان در مورد توقف فعالیت این سالن‌ها شدند. یک تن از آنان میگوید
دولت نباید علیه بساب خانم های بیوه، بیچاره، یتیمدار به این شکل یک تصمیم را بگیره.
شازدافر ناروی برای افغانستان در ملاقات با سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت که احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط ضروری می داند. شماری از مدافعان حقوق تعلیم دختران در یک نامه سرگشاده خواستار باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران شدند. یک دختر که از تعلیم محروم شده می گوید
ما دختران از تعلیم باز ماندیم و ما اصلا فکر نمی کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب ها روی ما ببندن.
طالبان چرا بربسته بودن مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران تاکید دارند؟ صحبت با یک فعال حقوق زنان و دختران.
عامل اصلیش از دید ما این بوده میتونه که اونا نمیخواین که زنها حضور داشته باشن در جمع و اونا میخواین به لحاظ این که زن با عنوان یک ابزار استفاده بکنن.
بحث‌ها روی عملی شدن قطعنامه در رابطه با نفرت انگیزی مذهبی در جهان. کمبود آب و خشکسالی در ولایت بامیان. یک خانمی که برای گرفتن آب در پیشروی یک چای ایستاده است به رادیو آزادی گفت:
ناچار دیگه خشک دیگه مثلا دو ذخیره بده، دو ذخیره یک ذخیره مندم بسیار کم شده.
و مشکلات نابینایان در افغانستان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از مالکان سالن‌های آرایشگاه زنانه امروز در یک تجمع در کابل خواستار پس گرفتن تصمیم طالبان درباره توقف فعالیت این آرایشگاه‌ها شدند. این بانوان که میگویند بیش از 30 تن هستند به رادیو آزادی گفتند از طریق سالن‌های آرایشگاه مخارج خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند و اگر این سالن‌ها بسته شوند آنها با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با پرسش‌ها در این باره پاسخ نداده، اما یک عضو اتاق پیشوران به رادیو آزادی گفت که مشکل مالکان آرایشگاه‌ها را با مقام‌های طالبان در میان گذاشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش از جاوید فیضی می‌شنوید.
ده ها تن از مالکان سالن‌های آرایشگاه زنانه بر روز چهارشنبه در یک تجمع در نزدیکی اتاق پیشاوران در کابل از حکومت طالبان خواستند که تصمیمش را درباره بستن آرایشگاه‌ها تغییر دهد. یکی از این بانوان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت از حکومت طالبان می‌خواهند که با این کارشان نان زنان بیوه و یتیم را نگیرند.
تجمع امروزی دختر خانم‌های پیشاور یعنی آرایشگران در اتاق پیشاوران، ما یک پیشنهادی را خود دولت دادیم تا این که دولت نباید علیه بساب خانم های بیوه بیچاره یتیم دار به این شکل یک تصمیم را بگیره، نان بیوه و بیچاره را از دستش نگیره. این که اگر امارت اسلامی این موضوع را قبول نکنه و پس دوباره از تصمیم خود منصرف نشن، فاجعه بار است.
یکی دیگر از بانوانی که در این تجمع اشتراک کرده بود و او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود از جهان خواست تا صدای زنان افغان را بشنوند و آنها را تنها نگذارند.
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها به دلیل زمی بود که نباید آرایشگاه ها بسته شوند. به این لحاظ ما خواهشن از امی تمام ارگان های مربوطه و جامعه جهانی خواهشمندیم که در عرصه ما را کمک کنند، تنها نگذارن، صدای ما را بشنوند و اجازه ندهند که هر دری را بروی خانما بسته کنند.
در همین حال صدیق قریشی یکی از اعضای اتاق پیشاوران افغانستان بر رادیو آزادی گفت آنها این مشکل مالکان آرایشگاه ها را با مقام های حکومت طالبان شریک ساختند.
اتاق پیشاوران به ارتباط این مشکلی که بروز کرد بند شدن آرایشگاه صدای از یاره تا وزارت امر بالمعروف، وزیر تجارت، شورای علما رسانده انشاءالله امو دادخواهی مشروع را اتاق در قبال از یا انجام داده.
محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به سوالهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این در مورد بسته شدن آرایشگاه ها در یک پیام ویدیویی بر رسانه ها گفته بود که در وضعیت کنونی فعالیت آرایشگاه ها اسراف است و از لحاظ شرعی هم نادرست است. این دستور طالبان واکنش های داخلی و خارجی را نیز در پی داشت و بیشتر مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان مخالفت خود را با این تصمیم طالبان اعلان کردند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در توییت از طالبان خواسته بود که ممنوعیت بر فعالیت سالن‌های زیبایی را بردارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
پال کلومن بیکن شازدافر ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط ضروری دانسته است. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیر خان متقی به شازدافر ناروی گفته است که با وجود کار خوب آنها جامعه جهانی برای تعامل با آنها حاضر نشدند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شارژ دافیر ناروی برای افغانستان تاکید میکند که حقوق زنان به شمول دسترسیشان به تحصیل و کار یک امر ضروری برای بهبود روابط طالبان با جامعه جهانی است. پل کلمان باکن که دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرده، در صفحه توییتر خود نوشت که در این دیدار موضوع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هرچند شارژ دافیر ناروی در امور افغانستان در این دیدار بر آموزش و کار زنان تاکید کرد، اما برعکس وزارت خارجه طالبان در بیانیه خود در مورد این دیدار نوشته که پل کلمان باکن بر اهمیت افزایش دسترسی کار در بخش سکتور خصوصی ابراز خوشحالی کرده است، آنچه با نوشته شارژ دافیر ناروی در امور افغانستان در تناقض است و چنین چیزی در آن یادآوری نشده است. علاوه بر این وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با شارژ دافیر ناروی برای برداشتن گام‌های مشترک در زمینه تعامل با جامعه جهانی تأکید کرده است. متقی همچنین خاطرنشان کرده که با وجود کار خوب آنها، جامعه جهانی هنوز به تعامل مناسب با افغانستان نرسیده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیامی که به رادیو آزادی فرستاد در مورد این دیدار گفت:
وزیر امور خارجه گفت که در مقایسه با 20 سال اخیر، با وجود چنین دستاوردهای بزرگ، جهانیان هنوز اقدام به تعامل مناسب با افغانستان نکردند و برخلاف تلاش نمودند تا فشارها بالای امارت اسلامی را افزایش دهند که این کار به زیان اعتماد سازی منتج شده و تاثیر منفی روی اذهان مردم گذاشته است.
او اما درباره دستاوردهایشان توضیح نداد. وزارت خارجه حکومت طالبان در حال از عدم تعامل جامعه جهانی گلایه دارد که حکومتشان هنوز حتی یک درخواست جامعه جهانی برای حل مشکل افغانستان را نپذیرفته است. رعایت حقوق بشر به ویژه رفع تمام ممنوعیت‌ها بر دختران و زنان افغان، ایجاد حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم از موضوعات آن که جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است تا آنها را اجرا کند، اما طالبان همواره این موارد را موضوعات داخلی افغانستان خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در این مسائل دخالت نکنند. تقریبا 2 سال از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد، اما حکومت آنها از سوی جامعه جهانی از جمله پاکستان، ایران، چین و روسیه که بسیار نزدیک به طالبان تلقی می شوند به رسمیت شناخته نشده است. علاوه بر این، جامعه جهانی و همسایگان افغانستان نه تنها حکومت کنونی طالبان را به رسمیت نشناختند، بلکه نسبت به وضعیت کنونی این کشور نگرانند و خواستار ایجاد یک استراتژی روشن از سوی طالبان شدند.
گزارش بود در مورد اینکه شارژ دافیر ناروی بر افغانستان می گوید که در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط ضروری دانسته است. شماری از مدافعان حقوق آموزش دختران هم در یک نامه سرگشاده برای بازگشایی دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. در این نامه آمده که 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال بخش‌های مختلف و دانش آموزان از این نامه حمایت می‌کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شماری از مدافعان حق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده عنوانی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان از رهبران جهان خواستند که بر مقام‌های طالبان فشارهای دیپلماتیک وارد کنند و به گونه جدی از بازگشایی فوری مکاتب و پوهنتون‌ها روی دختران حمایت کنند. در این نامه که سه‌شنبه نوشته شده آمده است، رهبران جهان مکلفند به دلیل تعهد و باور خود به برابری، عدالت و حقوق بشر در کنار صدها هزار دختر و خانواده هایشان که خواستار بازگشایی مکاتب و احیای فوری وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستانند بیستند. در این نامه محروم شدن زنان و دختران از حقوقشان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد شده و همچنان از سازمان ملل و کشورهای عضو آن خواسته شده که آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین الملل به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. در این نامه که از سوی 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال مدنی، خبرنگار، معترض و دانش آموز حمایت شده، همچنان گفته شده که رهبران جهان باید امروز برای دسترسی دختران افغان با آموزش با کیفیت اقدام کنند و فردا دیر است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که در نزدیک به 2 سال گذشته به خاطر محرومیت از آموزش زجر کشیدند. آنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در راستای بازگشایی مکتب‌های آنان آنان اقدام کنند. سوسن و حبیبه دو تن از این دختران به رادیو آزادی گفتند:
در مکتب که بستن روی مفاقیت مبستن در آنتم که بسید ما جامعه هاییم که در کمک نمنا فشار بیشتر بخواهر در دولت که تیزی نمیاره و همیز که در مکتب مبستن مانه
ما دخترها از تعلیم باز ماندیم و ما اصلا فکر نمی کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب ها روی ما ببنده. ما فکر می کردیم تصمیمش موقتی است و شاید تا چند روزی دوباره مکتب ها باز شود، اما این تصمیم اشتباه است. ما دخترها می خواهیم در این راستا تجدید نظر بکنه و دختران نصف جامعه را تشکیل میده. وقتی ما دختران بی سواد باشیم، نصف جامعه بی سواد است و از جامعه جهانی میخواهیم که بالای طالبان بیشتر فشار بیاره و به دختران اجازه بده تا به مکتب بروند.
بیش از 660 روز شده که طالبان دروازه های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. حبیبی فعال حق آموزش نیز از ناامیدی دانش آموزان و خانواده هایشان حکایت میکند:
دختران همه امید خود از دست دادند. همه زنان تشویش دارند. مادر به خاطر اولاد خود که از مکتب باز مانده است، خواهر به خاطر خواهر خود، همه مردم بر یک نوی از این حالت، از این حالت پیش آمد در افغانستان به سطوح آمدند. چرا جهان و جهانیان توجه نمی کند؟ چرا وقتی که گپ از حقوق بشر خواست زده می شد و گپ از حقوق بشر گفته می شد، چرا کسی نمی بیند که نقض حقوق بشر عملا در افغانستان جریان دارد؟
سبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان با پرسش ها درباره بازگشایی مکتب های بالاتر از سنف ششم و پوهنتون ها به روی دختران پاسخ نداد.
گزارشی بود در مورد این که شماری از مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده خواهان بازگشایی دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها شدند. چرا طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدودیت کار و تعلیم بر زنان عقب نشینی نمی کنند؟ همکار ما محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه با سهیلا یوسفی فعال حقوق زنان این پرسش را مطرح کرده است.
عامل اصلیش از دید ما این بوده میتونه که اونا نمیخواین که زنها حضور داشته باشن در جامعه و اونا میخواین به لحاظ ای که زن به عنوان یک ابزار استفاده بکنن در بر جهانیان و از اونا میخواین به نحو ابزار سیاسی استفاده بکنن. بانک جامعه جهانی و کشورهای جهان برشان تاکید کردن که اگر شما حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها را رعایت بکنین، حتی حاضر هستن که حکومتشون را به رسمیت بشناسه، ولی اینا بانک وعده کردن که ما با باز میکنیم در وضع مکتب را، ما میتونیم که زنها کار بکنن، ولی برعکس گفتهایشان اینا عمل کردن. خلاف آنچه که میگن در عمل چیز دیگی را انجام میتن و اینا ای کار انجام میتن که میخواین زنان را از همه بخشا دور بکنن و فقط میخواین حکومت را مرد سالار داشته باشن.
بانو سایلا، دوام این وضعیت چقدر شما را نگران کرده؟ من هیچ یک زن افغان یا یک دختر افغان که شما همواره در مسائل دفاع از حقوق خانم ها و زنان افغان کار میکنین و هنوزم دخیل در کار هستین،
دوام وضعیت اگر این گونه ادامه پیدا بکنه خیلی تاثیر منفی میگذاره بر وضعیت کار زنان و بر وضعیت روحی و روانی زنان. و قسمی که ما شاهد هستیم پس از اینکه دروازه مکتب‌ها بسته شد و ادارات برای زنان بسته شد، ما شاهد بالا رفتن آمار خودکشی میان زنان و دختران شدیم و همچنان ما شاهد از این هستیم که شمار از زنان به کارهای شاقه در خیابان‌ها رو آوردن، حتی اونها حاضر شدن که ترازو در بین ساعت شهر میذارن و به خاطر پنج جوانی صدا بلند میکنن. ولی وقتی ما میبینیم که طالبان نمیخواین که زنان اگر کارهای شاقه میکنن بر اونها اجازه میتن، ولی اگر میخواین که در کارهای اداری اونا سهیم باشن برشان اجازه نمیتن. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنن، سطح فقر به مراتب بیشتر میشه و ما حضور زنان را نمیداشته باشیم.
بونو سایلا، به خاطر حل این وضعیت یا پایان دادن این وضعیت چه پیشنهادات مشخصی برای حکومت طالبا و در کل برای جامعه جهانی دارین شما؟
خب به خاطر حل موضوع واقعا اگر طالبا میخواین که یک حکومت داشته باشه که همه شمول باشن و حکومتشون به رسمیت شناخته شه از سوی جهان و همچنان کمک های جامعه جهانی اگر خواستاری هستن که کمک های ادامه پیدا بکنن، پس باید اونا بگذارن که زنان کار بکنن و دروازه مکتب ها دانشگاه ها را باز بکنن.
صحبت بود با سهیلا یوسفی، فعال حقوق زنان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خطنامه بحث برانگیز را در مورد توهین به مقدسات و نفرت مذهبی تصویب کرد. این اقتاب پس از آن صورت می گیرد که هفته گذشته فرد در سویدن با سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم باعث خشم و واکنش تند برخی از کشورهای مسلمان شد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه بحث برانگیز در مورد تنفر مذهبی را تصویب کرد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که هفته گذشته یک فرد در سویدن به قرآن کریم توهین کرد و چندین صفحه آن را با آتش کشید که واکنش‌های تند شماری از کشورهای مسلمان را برانگیخت. اما تصویب قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی شما را از کشورهای غربی را هم به همراه داشته است که ممکن پالیسی های دراز مدت آنها در زمینه حفظ آزادی ها را به چالش بکشد. این قطعنامه که از سوی پاکستان به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی 57 کشور تهیه شده، از رئیس سازمان ملل متحد خواسته که گزارش در مورد نفرت مذهبی منتشر کند و همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که قوانین و خلاهایشان را در این رابطه مورد غور قرار بدهند. پیش از تصویب این قطعنامه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به شدت با ابراز مخالفت کرده بودند. به گفته آنها این قطعنامه مخالف آزادی بیان و حقوق بشر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا با اینکه توهین قرآن کریم در سویدن را شدیداً محکوم کردند، اما استدلال کردند که این ابتکار سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از نمادهای مذهبی است، نه از حقوق بشر. در رأی‌گیری برای تصویب این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل 28 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع استفاده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نتیجه این رأی‌گیری نشان دهنده یک شکست بزرگ برای کشورهای غربی در زمان است که سازمان همکاری اسلامی نفوذ بی سابقه در شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد. مارک لیمون، مدیر گروه حقوق جهانی مستقر در ژنو، گفته که نتیجه این رأی‌گیری نشان می‌دهد که غرب در شورای حقوق بشر در عقب نشینی کامل قرار دارد. میشل تلور، نماینده دائمی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفته که نگرانی واشنگتن در مورد این ابتکار جدی گرفته نشده. پس از این رأی‌گیری، خلیل هاشمی، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل در ژنو، غرب را متهم کرده که تعهداتش را در مورد جلوگیری از نفرت مذهبی عملی نکرده است.
بیشتر از خبر،
کمبود آب باشندگان بامیان را به مشکل زیاد روبرو ساخته است. برخی آنان می گویند که برای رساندن آب به خانواده‌هایشان مسافت طولانی را طی می کنند. دهقانان محلی هم شکایت دارند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
کودکان و زنان زیادی در کنار ذخیره آب روستای اژدر در غرب شهر بامیان در مرکز افغانستان صف کشیدند و منتظرند تا نوبتشان برای گرفتن آبی آشامیدنی برسد.
مثال خیلی کم هستی، خیلی ده مشکل برخورده دیگه.
زهرای 42 ساله دو بشکه زرد در دست دارد و نیم ساعت می شود در صف منتظر گرفتن آب است. به گفته او در منطقهشان تنها دو ذخیره آب وجود دارد که یک خشکیده و دومی نیز با کمبودی آب مواجه است.
ناچار دیگه خشک دیگه مثلا دو ذخیره بده، دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده. یعنی کار در می خونش میگیره که بچه‌ها در صفه دیگه در آب پر میکنه دیگه.
اما باشندگان منطقه اژدر میگویند که آب ذخیره شور است. در دیگر نقاط بامیان نیز کمبودی آب مردم را به مشکل مواجه کرده است. علی رضایی، باشنده منطقه ریکشاد، میگوید که یک شرکت آبرسانی خصوصی در منطقه آنان لیتر 40 افغانی آب را به فروش می رساند، اما او به دلیل مشکل اقتصادی توان خریداری آب را ندارد. رضایی در جمهوری مخلوع افغانستان کار می کرد، اما دو سال می شود بیکار است.
آب شیرین است بسیار قیمت، فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی است، ما نمی تونیم مثلا مصارف زو آب پورا کنیم.
رضایی می گوید پس از ممانعت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی، بیشتر سازمان ها کمک های بشردوستانه شان را در ولایت بامیان کاهش داده و یا هم متوقف کردند. کاهش کمک های بشر دوستانه، خوشسالی و کاهش حاصلات کشاورزی دهقانان را در بامیان نیز نگران کرده است. محفوظ الله یک دهقان در قریه تاجیک های دره فولادی بامیان است. او که در زمین هایش کچالو کشت کرده رادیو آزادی میگوید
آب همین قدر کم است که مردم مثال دهند کردکل زمینشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از این پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم ولی در حدود 70 سر ممکنه 123 سر کم کنند.
در مورد مشکلات آبی آشامیدنی صحی و متضرر شدن دهقانان محلی از خوش‌سالی خواستیم دیدگاه مسئولان محلی طالبان در بامیان را بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخی ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از نابینایان در افغانستان با شکایت از وضعیت بد زندگیشان میگویند هیچ نوع کمکی از سوی حکومت طالبان و یا نهادهای بین المللی دریافت نمی کنند. مسئول انجمن نابینایان افغانستان هم میگوید فرصت‌های کاری برای نابینایان در افغانستان فراهم نیست و به دلیل وضع محدودیت‌ها بر کار نهادهای امدادرسان حمایت‌های لازم از نابینایان قطع شده است. به اساس آمار سال 2016 سازمان ملل متحد حدود 400 هزار نابینا و نزدیک به 1.5 میلیون افراد دارای اختلال بینایی در افغانستان زندگی می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از نابینایان در افغانستان میگویند با مشکلات متعدد روبرواند. اشا محمد 62 ساله باشنده شهر کابل که نابینا و سرپرست خانواده 12 نفری اش است میگوید وضعیت زندگی اش رقتبار است و تاکنون هیچ کمک دریافت نکرده است.
مشکل ما خو نابینا هستم، یکی ما خو مشکل زیاد داریم. از کدام چیزش بگویم؟ میرم در سرک چلزتون از نانبایا نان جمع میکنم، از کراچی اگام در سرکاری جمع میکنم و اونمور نفقه خود از امو بیرو جمع میکنم. مشکل اونده و اینمیست که نه ما صاف کردم و کمک کردم نه ریاست مایوبین کردم.
فرهاد خسروی نماینده مؤسسه رفاهی و خدماتی نابینایان افغانستان در یکی از نواحی شهر کابل که خود نیز دچار اختلال بینایی است با شکایت از وضعیت بد اقتصادیش به رادیو آزادی گفت شمار زیادی از نابینایان از آغاز سال جاری خورشیدی به این سو حقوقی را که برایشان اختصاص یافته دریافت نکردند.
متاسفانه زیاد از معلولین از عدم پرداخت معاش خود شکایت دارند. باید امارات اسلامی افغانستان پرداختش کنه، باید در این عرصه ها با معلولین همکاری داشته باشند، بالخصوص در بخش اشتغال زایی معلولین باید توجه صورت بگیره. تعداد نابینایان را من میشناسم که تکدی میکنند، چند باید مشکل زندگی خود را پیش میبرند. خواستم ایست که دولت افغانستان، جامعه جهانی با خواسته هایشان رسیدگی کنه.
مهدی سلامی مسئول مؤسسه خدمات باستوانی راهیاب به رادیو آزادی گفت اختصاص کمترین میزان منابع مالی برای حمایت از نابینایان آنان را در وضعیت نامناسب قرار داده است.
وضعیت افراد دارای معلولیت بینایی بسیار متأسفانه وضعیت تیره و تار قابل ارزیابی است و اینها قرار است که به فراموشی سپرده شوند. در خصوص مکاتب خاص هم خیلی چیزای خوشایند شنیده نمیشه. در مکاتب تعلیمات فراگیر هم اگر راه برای مؤسسات حمایتگر بسته شود، بس روند تعلیمات فراگیر افراد دارای معلولیت بینایی هم ضربه مهلک خواهد خورد.
به گفته او این مؤسسه که در بخش آموزش، باستوانی و دفاع از حقوق نابینایان فعالیت میکند، به دلیل کمبود منابع مالی در حال حاضر فقط برای 200 تن از نابینایان زمینه فراگیری تعلیمات ویژه مانند آموزش خط بریل و جهتیابی تحرک را فراهم کرده است. سید اشرف بدخش مسئول انجمن نابینایان افغانستان که خود نیز نابینا است به رادیو آزادی گفت فرصت‌های کاری برای نابینایان در افغانستان فراهم نیست و حمایت‌های لازم به سبب وضع محدودیت‌ها کار نهادهای امدادرسان قطع شده است.
ما طبقه تحصیل‌کرده از قشر نابینا داریم که تا کوتاه خواندن در درجه لیسانس ماستر هستند ولی فعلا بیکار هستند، چون فعالیت نهادها محدود شده بر ماهای کمک رسانی و فعالیت های بشری و یا برنامه های تعلیمی و تحصیلیشون نظر به کمبود امکانات محدود شده که فعالیت چشمگیری نهادها در سی معلولین مخصوصا در سی نابینایان ندارن.
خواستیم در مورد مشکلات نابینایان از وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان بپرسیم، اما فیصل خاموش سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما مسئول انجمن نابینایان افغانستان گفت که روند ثبت نام آنها از سوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان آغاز شده و برایشان وعده شده که بدون تفکیک معلولین طبیعی یا ناشی از جنگ با آنان مساعدت خواهد شد. هرچند آمار تازه‌ای از شمار دقیق نابینایان در افغانستان در دست نیست، اما بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد در سال 2016 تخمین شده بود که بیش از 400 هزار نفر در افغانستان نابینا هستند و حدود 1.5 میلیون نفر اختلال بینایی دارند.